بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافداه. قبل از آنی که وارد ادامه بحث تفسیر خطبه قراء بشویم و آخرین بخش رو که توفیق داریم امروز دنبال کنیم، اشاره به چند نکته لازمه. اول اینکه در مورد ما همونطور که اشاره کردن با فحص زیادی که در مناطق مختلف شد برای ما هلال ماه ثابت نشد. تنها جایی رو که خبر دادن دیدن ایلام بود و بندر امام که افرادی ادعای رؤیت در اونجا کرده بودن و این از دو جهت قبولش برای ما مشکل بود. اولا اونجا مناطق غربیه و رؤیت هلال در مناطق غربی برای مناطق شرقی حجت نیست. عراق ببینه برای ما حجت نیست، حجاز ببینه برای ما حجت نیست، مشهد ببینه برای ما حجت به طریق اولاست چون مناطق شرقیه، شرقی ببیند برای غربی خوبه، غربی ببینه برای مناطق شرقی حجت نیست. ایلام و بندر امام شبیه عراقه، برای ما جز مناطق غربی محسوب میشه و برای اینجا حجت نیست. و ثانیاً چیزی که این خبر رو تضعیف کرد اخباری بود که از عراق رسید که عراق شیعیانش امروز و روزه گرفتن و ندیدن، و عجبتر این که شیعیان مدینه هم رؤیت هلال نکردن و روزدار بودن برخلاف اهل سنت که اونجا امروز رو روزه نگرفتن، اعلام عید کردن. خب اگرم می دیدن یه روز جلوتر از ما باشن جایی تعجب نیست. بعضی از آیون علما در خرمشهر خودشون زنگ زدن گفتن که هوا بسیار صاف بود و پشت بام های مساجد از جمله مسجد جامع خرمشهر عده زیادی رفتن استحلال کردن و عهدی ادعای رؤیت نکرد، با اینکه خرمشهر نسبت به ما غربیه اونا هم ادعا نکردن. و هر حال این تشخیص ماست، من کار ندارم، هر کسی وظیفه ای داره باید انجام بده. به هر حال ثابت نشد و امشبم باید استحلال کرد، باید رفت به رؤیت هلال برای اینکه ماه 29 روز روی حساب، شب سیام باید ماه دیده بشه، عدد قاعده به احتمال بسیار قوی دیده میشه، ولی وظیفه ما این است تا رؤیت هلال امشب هم نکنیم نمیتوانیم حکم به ماه بکنیم. به احتمال قوی رؤیت هلال میشود، اگر انشالله رؤیت هلال شد فردا اعلام عید میشه و اول صبح سر ساعت 7 هم ما در اینجا مراسم نماز عید و همونطور که اعلام کردن در اینجا خواهیم داشت. و وظایف عید رو هم باید انشالله انجام داد. نکته دومی نصیه روز اشاره کردم، مسئله زکات فطر بر همه واجب است، خواه کسانی که روزه میگیرن یا کسانی که معذورن و روزه نمیگیرن، یا خدایی نکرده کسی عمدن روزه هم نگیره زکات فطره از او ساقط نمیشه. کسانی که مخارج سالشون رو دارن غنی شرعی هستن و غنی شرعی باید زکات فطره از خودش و از تمام نانخورها بپردازه. نانخورهای او خواه واجب و نفقه باشند خواه واجب و نفقه نباشند. کارگرانی که مثلا در فلان مؤسسه کار میکنن و یکی از شرایط این است که تغذیهشون هم میکنن، نهار و شام هم بهشون میدن، این در واقع جزی از حقوقشونه، خودشون باید زکات فطره رو بدن. اینا مهمان صاحب مؤسسه نیستن، شام نهار جزی از حقوقشونه که به اونها میپردازن. ولذا میگن حقوقت اگر فلان مقدار کمتر دادیم به خاطر این است که شام و نهارم در اونجا میخوری. پس شام و نهار اونها بر صاحب اون کارگاه نیست. سربازانی که در سربازخانه ها هستند و مأمورانی که در مؤسسات دیگر هستند، نانخور دولت میباشند، اینا هم زکات فطرشون خودشون باید بپردازن اگر توانایی دارن. زکات فطره اونها بر دولت نیست، برای اینکه دولت یه شخص حقیقی نیست، یه شخص حقوقیه. شخص حقیقی است که مکلف به تکالیفه، شخص حقوقی مکلف نیست. عنوان اسم عناوین که محکوم به احکام شرع نمیشن، یعنی مکلف به تکالیف شرع نمیشن. و راجع به مهمان هم گفته ایم و در رساله هم نوشته شده است، اگر مهمانی باشه قبل از شب عید فطر وارد بشه، چند روزی بخواد بمونه، نانخور محسوب بشه، باید زکات فطره این مهمان رو داد. اما اگر فقط برای شب عید فطر مهمان شده است، این نانخور محسوب نمیشه، یه وعده غذا آمدد و میره. احادیث تعبیر به ایال میکنه و این خوردن یک غذا، یک وعده غذا، این کافی نیست. بنابراین صاحبخانه در برابر این مهمان مسئولیتی نداره و باید مهمان خودش بده. و به چه کسانی می شود داد؟ و اشخاصی که نیاز شرعی دارند. حالا شما این زکات فطره رو یه نفر، دو نفر، ده نفر، صد نفر به اون می پردازید. الان سوال کردن اگر ما زکات فطره رو بدیم برای دختری مثلا جمع بشود مقدار زیادی جهیزیه تهیه کنن، اشکالی نداره، لازم نیست او صرف نهار و شامش بکنه، او میتوانه پولش رو بگیره صرف نیازمندی هاش بکنه. این غیر از کفاره عذره یا کفاره عمده که باید صرف تغذیه بشه، اطعام بشه. اما زکات فطره مثل زکات ماله، صرف هر چیز فقیر بخواد بکنه میتواند بکنه. منتها مادامی که در این شهر نیازمندی است، خلاف احتیاط است به شهرهای دیگر بردن. و مادامی که نیازمندانی وجود دارند برای تغذیه، صرف بنای مساجد، بنای حسینیه ها، کارهای خیر دیگر نمی شود کرد. این زکاتی است که صرف فقرا فقط باید بشود و بسیار پر برکته، بسیار پر اثره، واقعا بلاهای ناگهانی رو دفع میکنه، بیماری های خطرناک رو در عرض سال دفع میکنه. یه مبلغ مختصری انسان میده، یه سال خودش رو بیمه میکنه. در این هم سختگیری نکنن افراد، کسانی که خب مشکل دارن میتوانن به همون پول گندم قناعت کنن که از کردم یه روز 200 تومن ما حساب کردیم و سوال کردیم میشه. و اما کسانی که توانایی دارن به حساب برنج حساب کنن که 1000 تومن تقریبا میشه، 1000 تومن به نیت برنج بدهن، 3 کیلو برنج میدن. حالا لازم نکرده برنج درجه 1 باشه یا 2 باشه، متوسط باشه یا نوع چی باشد، همین برنج های معمولی. به هر حال افرادی که مشکل دارن و سختشونه همون 200 تومن حساب کنن و افرادی که توانایی و تمکن بیشتری دارن 1000 تومن رو حساب کنند و بدهن و قبل از نماز عید هم باید اینو پرداخت به فقیر. یا نه اگر یه فقیر خاصی است در نظر دارید کنار بذارید به نیت او و به همونم بدید. تکرار میکنم اگر فقیر خاصی رو در نظر دارید الان دم دستتون نیست کنار میذارید به نیت او، بعد میاد نماز فطر نماز عید. و اما اگر دسترسی هم دارید به اون فقیر میپردازید و میایید. باید تکلیف این روشن بشه. قبل از نماز باید یا به صاحبش برسد و یا کنار گذاشته شود به نیت اون شخص معینی که باید بدهید و میخواهید بدهید. این هم یه نکته لازم بود عرض کنم. نکته دیگر این است که دیروز روز قدس بود و حمدالله بسیار با شکوه و با عظمت برگزار شد. بازتاب بسیار زیادی بدونید در تمام دنیا خواهد داشت. دشمنان و عصبانی تر میکنه، دوستان و خوشحال تر میکنه. فلسطینی های مسلمان میفهمند تنها نیستند. اسرائیل قاسم میفهمد با یه انبوه جمعیت عظیمی در دنیا روبروز. تنها همون عده فلسطینی ها نیستند که در اونجا با او مبارزه میکنند. جهان اسلام پشت سر فلسطین و فلسطینی ها ایستاده. امروز نتونن حقشون رو بگیرن، اونقدر این روز قدس رو زنده نگه میدارن تا روزی که بتوانن بگیرن. این قدس داستانهای زیادی داره. سالیان دراز دشمنان اونو قصف کردن، مسلمان ها قیام کردند و گرفتن، باز هم این قاصبین قصف کردند. انشاءالله به حول قوه الهی باز هم قیام خواهند کرد و از دست قاصبان میگیرند و قاصبان رو از این سرزمین پاک انشاءالله بیرون خواهند ریخت. و نکته دیگر این است که فردا انشاءالله رؤیت هلال بشود. روز عید است و شادمانی است، جشن پیروزی در بندگی خداست. یک ماه روز داشتن و اطاعت کردن کاریست و توفیقیست بسیار مهم که به دنبال اون دستور دادن عید بگیرن، جشن بگیرن، خوشحال باشن که خداوند این توفیق رو به اونها داد. و روز بعدش هم که روز پیروزی انقلاب است، یادآور خاطره‌های بسیار زیادی است که این روزهای پیروزی انقلاب بعد اون خاطره‌ها رو ما در نظر تجدید کنیم و مرتب به یاد اون خاطره‌ها باشیم. دستاوردهای انقلاب رو با توجه به اون خاطره‌های انقلاب و اون قربانیان عظیم باید دستاوردها رو حفظ کرد. برانیم ارزان به دست نیاورده ایم که ارزان از دست بدهیم. امیدوارم انشالله این سه روز بزرگ، روز قدس، انشالله روز پیروزی بر اسرائیل خواهد شد و روز عید فطر که روز پیروزی بر لشکر شیطان و هوای نفسه و روز انقلاب که روز پیروزی بر شیاطین جن و انس. اینها روزهای پیروزی بر لشکر شیطان. امیدوارم هر سه روز برای مسلمان ها مایه بیداری و مایه هوشیاری باشد. برگردیم به آخرین قسمتی که توفیق حاصل است از شرح نهج البلاغه بخوانیم. در بحث گذشته عرض کردیم امام امیر مؤمنان علی علیه السلام که جان به فدای کلمات نورانیش باد، در این خطبه بسیار حساب شده و پر محتوا چندین بار مردم رو دعوت به تقوا کرده که این چهارمین بارش میخوانی، منتها تکراری در کار نیست. در این مرتبه چهارم 12 صفت برای پرهیزگاران ذکر کرده که 6 دیروز عرض کردیم و 6 رو هم امروز اشارتاً عرض خواهم کرد. فراموش نکنیم که مولا این دستور به تقوا رو بعد از آنی بیان می کند که جریان صراط و گذشتن از اون پل خطرناکی که روی جهنم کشیده شده یا از درون فضای جهنم عبور می کند و بسیار لغزنده و دارای پرتگاه های بسیار و خطرناک است، می فرماید اگر می خواهید از صراط بتونید رد بشید، مجهز به جهاز تقوا باشید. تقواست که به شما اجازه میده از اونجا رد بشید. حالا این پل روی جهنمه یا داخل فضای جهنمه؟ بعضی از آقایون سوال کردن. شما در تفسیر نمونه نوشتید روی جهنمه و این کلمه واردها منافات نداره. در لغت عرب وارد همیشه به معنی داخل نی، به معنی کنارم هست. کما اینکه در داستان موسی بن عمران میخوانیم فلما ورد ما امدین، وقتی که موسی وارد کنار اون چاه آب مدین شد، قرآن میگه وارد آب مدین شد، ولی وارد نه اینکه داخل چاه شد، در کنار اون قرار گرفت. پس آیه هم که میگه این منکم الا واردها، همه وارد جهنم میشوند، یعنی از روی اون پل رد میشن که بالای جهنم. البته این یه تفسیر است که ما در تفسیر نمونه نوشته ایم، اما تفسیر دومی هم هست که هر دو تفسیر قابل مطالعه است و این است که از درون رد بشه، از داخل فضای جهنم رد بشه، به علت این که در ذیلش می فرماید ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. ما پرهیزگاران رو اینجا هم دقت کنید، قرآن هم میگه پرهیزگاران، پرهیزگاران رو نجات میدهیم و ظالمان رو در اونجا میذاریم، در همون روی پل که داخل جهنم. بنابراین کلمه فیها نشون میده که از درونه، ولی خب پل معمولا از بیرون کشیده میشه. هر دو تفسیر قابل مطالعه است و هر دو تفسیر قابل بحث و بررسی است. به هر حال در هر قسمتی باشه نتیجهش یکیه، کسانی که از آن نتونن عبور کنن سقوطشون حتمی و در درون دوزخ بودنشان قطعیست. برای عبور کردن ثم ننجی الذین اتقوا، تقواست که باعث نجاته، همون چیزی که در این خطبه هم روی اون تکیه شده و می فرماید به وسیله تقوا نجات و رهایی پیدا می کنن. 12 صفت برای پرهیزگاران ذکر شده بود، 6 خوندیم، از 7 ادامه می دهیم. فرمود پرهیزگار اون کسی است که قدم الخوف لامانه. چه تعبیر زیبایی، ترس را استقبال میکنه به خاطر امنیت، یعنی ترس از مسئولیت امروز، ترس از خدا امروز، به استقبال این ترس میره. لامانهی، برای اینکه فردا نترسه، امروز از خدا بترس تا فردا از عذاب الهی و آتش دوزخ و سقوط از اون صراط در درون جهنم نترسی. قدم الخوف لامانه، مقدم داشته ترس را برای به دست آوردن امنیت. اینجا ترس سبب امنیت میشه. وقتی من از خدا ترسان باشم، از مخالفت فرمان او ترسان باشم، اون روز و فردا امنیت در اونجا خواهم داشت. و تنکب المخالج عن وضع السبیل. تنکب به معنی تمایل پیدا کردن، تمایل پیدا کردن، منحرف شدن، کج شدن، کنار زدن، معنی متعدی هم داری، کنار زدن. مخالج یعنی اون چیزهایی که خلجان میکنه. خلجان یعنی چیز فریبنده. وضع یعنی وسط جاده. معنیش این است ای انسان، در سر راه تو به سوی خدا در این جاده یه عوامل فریبنده هست که تو رو میخوان به سوی خود جذب کنن و بکشانن. اینا رو از جاده کنار بزن. تنکب المخالج عن وضع الطریق. با تقوا کسی است که این امور فریبنده رو از متن جاده سعادت کنار میگذند و اجازه نمیدهد درهم و دینار فریبنده، مقام فریبنده، کاخ و قصر فریبنده، اصول فریبنده این دنیا او را از خدا دور کنه و از جاده سعادت منحرف بسازد. نهمین صفات متقین و افراد با تقوا و سلکه اقصد المسالک الی النهج المطلوب. آدم با تقوا این است که وقتی میخواهد به سوی خدا و به سوی عالم سعادت حرکت کند، سعی میکنه نزدیکترین راه را پیدا کنه. اقصد المسالک، از همه جاده ها دقیق تر، صحیح تر، نزدیک تر اون اقصد المسالک. سلک راه میرود از اون جاده‌ای که از تمام جاده‌ها نزدیک‌تر و صاف‌تر و معتدل‌تر به سوی نهج مطلوب، به سوی طریقه شایسته‌ای که خدا پسندانه است. ما از کدا بفهمیم که این جاده‌ای که می‌ریم به سوی خدا نزدیک‌ترین راهه؟ بی‌راهه نریم، راه کج و موج نریم، راه های خطرناک رو نریم، نزدیکترین راه رو بریم. بهترین مبین قرآن و کلمات معصومینه. اینا نزدیکترین جاده ها رو به ما نشان دادن، ما هم باید اون جاده هایی که اونها نشان دادن بگیریم و انشاءالله ادامه بدهیم. ولم تفتله فاتلات الغرور. دهمین نشانه اونها این است که اونها رو منحرف نمی سازد. شبیه به اون قبلیه منتها با این تفاوت. فاتلات الغرور، اصلا فتله بعضی معتقدن بر ضد لفته است، حروفش یکیه منتها قلب درشه. فتله لفته، لفت یعنی توجه، فتله یعنی بیتوجهی. اون وقت معنیش این میشه اون فاتلات غرور، اون غرورهای فریبندهی که ممکن است انسان را به سوی خود جذب کند، این شخص با تقوا را به سوی خود جذب نمی کنه. باز هشدار می دهد که در مسیر راه تو عوامل فریبنده است، عواملی است که تو را ممکن است از راه منحرف کنند. مبادا منحرف کنند تو را چیزهای فریبنده. یازدهمی میفرمایند ولم تعم علیه مشتبهات الامور، در مسیر راه یه مشتبهاتی پیدا میشه، مشکوکا. شخصی میآید بر سر راه من میایسته، ادعای دوستی میکنه، میگه من دوستم اما ممکن است دشمن باشه، من انسانم ممکنه شیطان باشه، در لباس شبان ممکنه گرگ باشه. آنجایی که مشتبه هست و مشکوک هست، آدم با تقوا قدم نمیذاره. مشکوک ها و مشتبه ها او را نابینا نمی کنه و او را به خود متوجه نمی سازه. اون چه قطعیست، یقینیست، مسلم است، رضای خداست، حق است، عدالت است، دین است، کلمات معصومین است، کلمات قرآن، اینا رو میگیره. اونهایی که مشتبهات است، مشتبهات و مشکوکات رو کنار میذاره. وقتی که تمام این 11 تا انجام شد، نتیجهش این 12 زافرن به فرحت البشرا و راحت نعما فی انعم نومه و آمن یومه. وقتی که این برنامه ها را انجام داد، ظفر و پیروزی پیدا میکنه، به خوشحالی و بشارت و راحتی حاصل از نعمت در بهترین جایگاه استراحت و در امنیت بخش ترین ایام، یعنی کارش به جایی میرسد که در بهشت جاویدان پروردگار در نهایت امنیت و آرامش استراحت به سر خواهد برد، به شرط اینکه این مقدمات تقوا رو فراهم کنه و مجهز بشود و از اون صراط بتواند که جاده بهشت بگذرد و به بهشت جاویدان الهی برس. در اینجا نکته هست که من لازم میدونم این رو عرض کنم و این نکته مهمی هست، امیدوارم همه دقت کنن، احتیاج به یه بحث مفصلی داره، اما ما فشرده از این نکته رد میشویم. نکته این است که همینطور که ملاحظه کردید، در این عبارتی که امام علیه السلام فرمود، چند جا داره تکیه میکنه روی این جمله که بر سر راه شما عوامل فریبنده فراوانه، مراقب باشید گرفتار عوامل فریبنده نشوید. این همون چیزیست که در قرآن مجید به تعبیرات دیگر بیان شده، و زین لهم الشیطان اعمالهم، تعبیر به تزیین شیطان میکنه. در بعضی جای قرآن تعبیر به زخرف القول میکنه. ببینید این آیه رو، آیه 112 سوره انعام رو میخوانم. میفرماید و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوهی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. آیه رو دقت کنید، کذالک جعلنا لكل نبی عدوا، ما برای هر پیغمبری دشمنی قرار دادیم. دشمنی قرار دادیم نه اینکه خدا بهش گفته دشمنی کن. شاید اشاره به این است که طبیعت عالم دنیا چنین ایجاب میکنه که در مقابل هر حقی باطلیه، در مقابل هر پیغمبری دشمنیه. این دشمن کیه؟ شیاطین الانس و الجن، شیطان هایی که در لباس انسان هن و شیطان هایی که جنی هن. جالب این است که شیاطین انس مقدمه بر شیاطین جن شده، یعنی تمام انحرافات به خاطر اون شیطان و ابلیس جنی نیست. شیاطین انسی، شیطان های کوچک و بزرگ، خطرشون گاهی بیشتر از اون شیطان اغواگره. کار اینا چیه؟ کار اینا همین است که مولا بهش اشاره کرد، یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. یعنی اینا نسبت به یکدیگر سخنان فریبنده و گول زن به یکدیگر یاد میدن. شیاطین نمیان صاف به شما بگن این جهنمه بیا وارد جهنم شو، این حرامه بیا بخور، این گناه بیا انجام بده، این مایه بدبختی توست بیا. نمیگن اونها یه لباس حق به جانه روحی بعضهم الى بعضن زخرف القول غرورا. زخرف در لغت میگن زینتی که محتوا توش نیست، ظاهری داره اما باطنش هیچه، تو خالیه. سخنان فریبنده اینا به یکدیگر میگن و به وسیله سخنان فریبنده یکدیگر رو تشویق میکنن به اغوا کردن و گمراه کردن انسان ها. علی علیه السلام هشدار میده مسلمانان بر سر راه سعادت شما این شیاطین جن و انس هستن، سخنان فریبنده، برنامه های فریبنده، مواظب باشید فریب نخورید. چقدر این سخن برای دنیای امروز ما مخصوصا برای جوانان عزیز ما پر ارزشه. از هر زمانی بیشتر این زخرف القول ها و این شیاطین انس و جن دارن دست و پا میکنن. ما میبینیم در طول تاریخ بشریت بزرگترین جنایات رو در زیر لفافه های زیبا انجام دادن، آدم کشی بزرگترین جنایت، و از اون بدتر این است که انسان بچه خودشو بکشه، و از اون بدتر این است بچه‌ای باشد بی‌دفاع، نوزادش رو با دست خودش زنده زیر خاک دفن کنه. این بزرگترین جنایت، دیگه از این بالاتر تصور نمیشه. در این حال در زمان جاهلیت اینو با زخرف القول انجام میدادن، در یه لفافه زیبا میپیچیدن، میگفتن این دختران ما اگر بمانن در جنگ های آینده مثل جنگ های گذشته ممکن است اسیر بشوند، چنگال دست دشمن بیفتند، برای اینکه دفاع از ناموسمون بکنیم دختر رو متولد شد زیر خاک دفن میکنیم. تحت لفافه دفاع از ناموس، شرف، آبروی قبیله، اینا زخرف القول داره. و زیاد مثال هایی داره که من یادداشت کرده بودم براتون شهر بدم، داره وقت تمام می شود. نتیجه گیری کنم در دنیای امروز هم همینه. شیاطین انس و جن می چه کار میکنن؟ همه جا جنایاتشون رو تحت لفافه ها، تحت زخرف القول قرورا قرار میدن. سابقا استعمارگران وارد کشورهای دیگر می شدن، شما آمدین اینجا چه کار کنید؟ غارت کنید؟ نه، استعمار یعنی عمران آبادی کردن. ما آمدیم یه مملکت پیشرفته هستیم، صنایع پیشرفته داریم، آمدیم زکات مالمون رو به شما بدیم کشور شما رو آباد کنیم. غارتگران در زیر لفافه آبادگران وارد کشورها می شدن، همه چیزشون رو می بردن، نه ثروتشون، دینشان، ناموسشان، استقلالشان، حریت و آزادیشان، همه افتخاراتشون رو می بردن به نام این که آمدیم آبادگریم، ما یک کشور پیشرفته ایم، آمدیم دینمون رو به کشورهای عقب افتاده بدیم. یا همین عنوان مسخره‌ای که به عنوان حقوق بشر درست کردن، همه جنایاتشون رو بردن زیر همین لفافه. شما الان وضع افغانستان رو ببینید چه خبره. شما مدافع حقوق بشری، کشوری که این همه ویرانی و این همه خسارت و این همه شهید و این همه کشته و این همه خونه ها درش ریخته شده، حالا هر عنوانی داشته، است در طول جنگ با دشمنان و با خودشون و فلان و اینها. شما آمدید چی کار بکنید؟ میخواست آرام بشه. دو مرتبه آمدن برای حفظ منافعشون آتش جنگ روشن کردن، بیاد تماشا کنید ببینید چه خبر. هم اونا که شیطانن از بیرون نمیذارن، همون هم که داخلن، اونا هم زخرف القول غرورا میگن. چرا خون برادر هموطن تو میریزی؟ چرا خون مسلمان میریزی؟ ماه رمضان هم یه آتش بس ندارید به هم؟ چرا؟ برای اینکه میخوام اسلام تشکیل بشه، حکومت اسلامی. خب حکومت اسلامی بری چی؟ به اینکه مردم بگیم ریشتونو نتراشید، ریش بذارید. این همه خونها رو میریزن که مردم دعوت کنن ریش بذارن. این طوریه؟ همه جنایات در این لباس های زیبا و فریبنده انجام میشه. برادرها بیدار باشید، بیدار این وسوسه های شیطانی باشید، بیدار این وسوسه های شیاطین الانس و الجن باشید. همیشه این لفافه های زیبا رو نگاه کنید، ببینید پشتش چی پنهان. المؤمن ينظر به نور الله، مؤمن به نور خدا میبینه. بعد کنار بزنید این لفافه ها رو پشتشو ببینید. خب به احتمال بسیار قوی امروز روز آخر ماه رمضانه که انشاءالله امیدواریم رؤیت هلال بشود. برادران از خطیب محترم جناب آقای یسروی دعوت کردن که توسل امروز رو ایشون کوثری ببخشید آقای کوثری دعوت کردن که واقعا از قدمای منبری های این شهر امام چقدر به ایشون علاقه داشتن و رهبر بزرگوار انقلاب به ایشون علاقه داشتند و باید این افراد رو واقعا احترامشون رو حفظ کرد. ما گفتیم برای حسن ختام توسل رو امروز ایشون داشته باشن. همه با ماه رمضان وداع می کنیم. سلام بر تو ای ماه خدا، ماهی که در تو قلب هایمون به خدا نزدیک شد. سلام بر تو ای ماهی که عشق های ما در این ماه از خوف خدا ریزان شد. سلام بر تو ای ماهی که عزیز بودی و میهمان ما بودی و ما میهمان تو بود. سلام بر تو ای ماه عزیزی که ما قدر تو رو نشناختیم، ما کوتاهی کردیم در باره تو، ما نتوانستیم حق تو رو ادا کنیم. سلام بر تو ای ماه عزیز، سلام بر تو ای ماه خدا، سلام بر تو ای ماه شهادت امیر مؤمنان.